آشنا صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان در خطاب به نیروهای امنیتی افغان جنگ در برابر طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف حکومت را جهاد خواند. محمد اشرف غنی گفته است که جهاد ما جهاد برحق است و تا برگزاری صلح و برقراری صلح دشمنان این خاک را در هر گوشه و کنار کشور سرکوب کنید. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی حاکی است که طالبان یک گروه خرابکار است و همیشه در تلاشند تا به مردم و تأسیسات عامل منفع آسیب برسانند. آقای غنی تأکید کرده است که وظیفه نظامیان افغانستان است تا آن گروه به گفته رئیس جمهور غنی ویرانگر را از بین ببرند و اجازه ندهند که به افغانستان و مردم آن آسیب برسانند. این در حالی است که دور نهم مذاکرات میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان امروز جمعه وارد دومین روز خود شد و قرار است تا ناوقت‌های شب جمعه ادامه یابد.
دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره نگرانی‌های ناشی از افزایش تحرکات گروه داعش در افغانستان به خبرنگار صدای آمریکا گفته است که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان این مشکل حل خواهد شد. حملات گروه داعش بر تجمعات غیر نظامی به ویژه هدف قرار دادن اقلیت‌های خاص افغانستان شدت گرفته که در تازه در این مورد انفجار انتحاری در یک محفل عروسی در شهر کابل به شمول کودکان حدود 80 کشته بر جا گذاشت. در نتیجه یک انفجار در اولسولی خوگیانی ولایت نگرهار یک غیر نظامی جان باخته و 14 تن دیگر مجروح شدند. دفتر مطبوعاتی ولی نگرهار می گوید که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در کنار جاده بوده است که صبح روز جمعه در نزدیکی مقر اولسولی خوگیانی جاسازی شده بود. کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 2012 مرکز رایدهی در سراسر افغانستان در روز انتخابات مسدود خواهد بود. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که در آن مراکز شهروندان ثبت نام هم نکردند.
بالاتر از 2000 مرکز در اثر تعدیدات امنیتی مسدود خواهد بود و انتخابات در این مراکز برگزار نخواهد شد. 5373 مرکز 29566 محل برای انتخابات 6 میزان خواهد بود.
با گفته کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند ثبت نام کرده و قرار است به پای صندوق‌های رای بروند. سازمان دیدبان بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تمویل دهشت افغانی پیش از نشست ماه اکتبر از پیشرفت‌های پاکستان در تطبیق طرح مبارزه با تمویل سازمان‌های دهشت افغانی نظارت خواهد کرد. پاکستان و چندین کشور دیگر به دلیل عدم کنترل پولشویی و تمویل دهشت افغانی در آن فهرست قرار گرفته بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه به اردوی آن کشور دستور داده تا در پاسخ به آزمایش جدید میزایل آمریکایی پاسخ متقابل مناسب بدهد.
با وزارت دفاع، امور خارجه و سایر دفاتر مربوط دستور دادم تا سطح تهدید ناشی از فعالیت‌های اخیر ایالات متحده را علیه روسیه بررسی کنند و اقدامات جامع را برای پاسخ‌دهی متقابل روی دست گیرند.
آقای پوتین گفت که کشورش برای احیای مجدد اعتماد و تقویت امنیت بین‌المللی هنوز هم آماده گفتگوی مساوی و سازنده با ایالات متحده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به طور تلویحی تایید کرد که اسرائیل در حمله های روز چهارشنبه به انبار مهمات گروه های شبه نظامی عراق که حمایت ایران را با خود دارند دست داشته است. ایالات متحده نیز تایید کرده که اسرائیل در حمله ماه گذشته بر انبار مهمات ایرانی ها در عراق مسئول بوده است. وزارت خارجه چین میگوید امنیت و حقوق مسافرانی که حین سفر به چین از قوانین آن کشور پیروی میکنند تضمین خواهد شد. این اظهارات وزارت خارجه چین پس از آن به نشر میرسد که کنسولگری کانادا در هانگ کانگ اعلام کرد که سفر کارمندان محلی خود را به چین به حالت تعلیق درآورده است. ملل متحد میگوید که اردوی میانمار زمانی که در سال 2017 صدها هزار نفر را مجبور به ترک آن کشور کرد، قصد نسل کشی مسلمانان روهنگیایی را در سر داشته است. شهر بایون فرانسه روز جمعه برای مظاهراتی که انتظار می رود علیه نشست جی 7 را اندازی شود آمادگی می گیرد و یک کشتی جنگی ایالات متحده روز جمعه 23 اگست از سنگه تایوان عبور کرد. حکومت چین پیش از این از امریکا خواسته بود چون این روند را متوقف کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا و توجه شما را به برنامه جوانان به میزبانی رویا زمانی جلب می داریم.
امروز می خواهیم که روی افسردگی صحبت کنیم که افسردگی چی است، علائمش چی است، نشانهاش چی است و چی وقت یک شخص ما افسرده گفته میتونیم نظرات روانشناس ها در مورد افسردگی چی است. آغاز میکنیم از اینکه شما افسردگی را چگونه تعریف میکنین یا به عباره دیگر روانشناسا افسردگی را چگونه تعریف میکنن؟
شکر، سلام بر شما، سلام بر شما عزیز. شما افسردگی از نظر روانشناسی یک اختلال است. یک به بیان ساده اگه بگویم به مثل مردم یک بیماری روانی است. یکی از بیماری های روانی است که ما برش اختلال میگیم.
خب.
یا دیسوردر. این اختلال وقتی است که در صورتی است که این غمگینی بیش از حد که به صورت مداوم با بعضی علائم مثلا خفگی یا احساس از دستابگی، مثلا فقدان یا کاهش لذت در انجام کارا و اینا که قبل به صورت نرمال انجام داده میشد، ولی فرد آل او را یک رقم به علاقگی نشان بده، به لذت. قبلا مثلا با لذت بود، با نشاط بود، با توانمندی بود، اما حال کاهش یافته، ناتوانی احساس میشه و فکر میشه که او فرد یه رقم صحبت میکنه که رفتارش و ویژگی شخصیتش مشکل پیدا میکنه. یعنی مثل کار اثر از فرد سر میزنه که قبلا او انجام نداره. در رفتارها و خوب و خلقش طوری تغییرات نیست که شما اون موفر بره قبلا او رقم نجده بدیم، ولی اخیرا او رقم میبینیمش. اخیرا منظور ما چی است؟ اخیرا یعنی یک ماه یا شش هفته. یعنی می وضعیت را که ما گفتم، یعنی می علایم را که ما یاد آور شدم، اگر یک ماه و شش هفته طول بکشه از نظر روانشناسا با استناد از متون معتبر روانشناسی و علم روانشناسی، این فرد افسرده است.
خب استاد، چی موارد باعث میشه که یک شخص او حالته که مثلا قسمی که شما گفتین که شاد بودنش و لذت بردن از زندگی همه چیزا تمام میشه و لذت ها از بین میره، چی دلیل شده میتونه که یک شخص افسرده میشه؟ دلایلی که باعث افسردگی یک شخص میشه چی است؟
میشه دلایل در کل به دو بخش تقسیم کرد. یعنی یکی دلایل عمده، یکی هم دلایل به اصطلاح ریزه یا حاشیه. در دلایل عمدهش عامل اجتماعی است. یعنی فرد در فضای قرار میگیره، در اجتماع قرار میگیره، در چهار اطراف قرار میگیره که او به میلش و به ذوقش و به خواستش و به اهدافش و به آنچه تمایل داشت نیست. دوم، عوامل فرهنگیش است. یعنی شما باید سر موارد و مشکلات و مسائل فرهنگی روبرو بشین، ارزشی که هم میتونه تاثیر بگذاره. عامل سومش بیولوژیکی است، یعنی بعضی تغییرات هورمونی و جسمی و بیولوژیکی در بدن شما ایجاد میشه و او سبب میشه که شما افسرده شین، مثلا زایمان، مثلا حاملگی، مثلا مسافرت، یا مثلا خوردن بعضی غذاها، یا مثلا رفتن به یک محیط نو که میشه اجتماعی هم باشه، فیزیکی هم باشه، مثلا درد داشتن یا قطع یک عضو، یا مثلا بیماری جسمی سبب میشه به شما بیماری مشکل روانی پیدا کنه. و چهارمین عامل هم که من تصور میکنم بسیار نقش داره، عامل شناختی است یا ذهنی یا امو کاغنیتف که میگه برش.
بله.
این عامل هم باعث میشه، یعنی در ذهن شما یک سلسله موارد نیاید، یک فکرهای نیاید، یک سلسله عقاید و باورها به چالش کشانده میشه، یک سلسله باورهای نو میاید، یک سلسله شکها پیدا میشه و اینا عامل میشه، سبب میشه که شما دچار افسردگی به بلند مدت شدید. خب اینا عوامل کلی هست به نظر من که برای فرد پیدا میشن. اما من تصور میکنم که آنچه که من تجربه دارم و در جوانان بیشتر دیدم بشه که برنامه بر جوانان است، من تصور میکنم که یک موردش تابستان است. تابستان فی نفس یا در کل فصول فصلها و موسمها در کل افسردگی زاست. مثلا خزان رو میشه نام خزان رو میشه بگویم که فصل افسردگی. بهار هم یک سلسله مشکلات افسردگی رو داره. تابستان هم مصرف دخانیات مثلا سیگرت، نسوار، امثال موارد که از جوانان ما در کابل استفاده میکنه، در افغانستان نقاط مختلفی که من مشتاقم ببینم استفاده میکنم. تایراید، غده تایراید، یعنی جاغور که میگه.
بله.
اینا هم عامل میشه. عادت بد خواب، مثلا شما عادت بد خواب دارین، نامنظم است، کم است، کمیتش خوب نیست، کیفیتش خوب نیست، زمانش خوب نیست. فیسبوک زیاد استفاده میکنیم مثلا. مثلا یک برنامه رو میگیریم تا آخر رو میبینیم، مثلا یک سریال را، یک فیلم را میشینیم، یا مثلا بارسلونا را، ریال مادرید را، کرکت را، تادی را میشینیم. اینو تا بلند مدت میتونه آسیب بزنه.
خب یا استاد از موارد عمده گفته میشه یا ببخشون استاد از موارد عمده است یا دلایل عمده گفته میشه یا از حاشیه‌ای که شما گفتین؟
در کل علوم میگه که علوم چهار عاملی که قبلا یادآور شدم که فیزیکی و بیولوژیکی و فرهنگی و اجتماعی و شناختی گفتم.
خب.
اما آنچه که در مراجعان خود میبینم، در مریضان خودم میبینم که من کسان کار میکنم، من تداوی میکنم، درمان میکنم و از دیر از چند سال از در سال از کسان کار میکنم، من اینی موارد را که بر شما گفتم یاد میکنم. محل زندگی مثلا در افغانستان بخصوص که ما به اینجا زندگی کنیم، بعضی از مناطق و بعضی از ساحات هست خودش افسردگی میاره. مثلا شما در کابل مثلا زندگی میکنین، وقتی به اطراف میرین یا مثلا به ولسوالی میرین و دور از امنیت میرین و دور از فاصله پلیس میرین، اردو میرین، شما ناراحت میشین. یا مثلا شما در جای زندگی میکنین کنجا دوز زیاد است، شما در جای زندگی میکنین کنجا مثلا دختر شما بیرون آمده نمیتونه، مکتب رفته نمیتونه. اینا واقعا افسردگی با بار میره. یا مثلا یکی از دلایلی که حاشیه‌ای میشه دیگه یادارشون هزار پیشگی هستن. اصلا جوانان ما امروز هزار پیشه هست، یک دفعه سیاست میرن، یک دفعه شاعری میکنن، دیگر روز به برنامه موسیقی ستمام میکنن، دیگر روز کرکت میرن، دیگر روز فوتبال میرن، دیگر روز میرن مثلا یک تجارت شروع میکنن، دیگر روز میرن تصدیق خانی میکنن، دیگر روز خیال و فکر خارج رفتن بسرشان هوایش میکنن.
خب استاد، این مصروف نگه داشتن خود است دیگه که خود مصروف نگاه میکنن، چطور میتونن که یک یعنی یک شخص افسرده است که به چیزهای مختلف رجوع میکنه، به کارهای مختلف؟
بالاخره خسته میشه آدم. آدم خسته میشه، زله میشه، درمانده میشه. هیچ دفتر برو، دو دفتر برو، دو دفتر برو، هیچ آدم پیشی آدم برو، پیشو آدم برو، خسته میشه آدم. این خستگی یعنی رقم چی میشه؟
این امی علایم است، نشانه های از افسردگی در یک شخص. اینو گفتم میتونن که علایم و نشانه های افسردگی در یک شخص است. چطور میتونیم که یک شخص بگیم اوکی شما روانشناس هستین استاد میفهمین بهتر، یعنی چی علایم در یک کسی میبینین و میگوین که این می شخص افسرده است؟
امی روابط خواهری برادری در خانواده ما. بعضی از خواهرها و برادرها بین خود روابط میان فردیشون خوب نیست و این شاید شما باور بنشه اکثرت از مراجعین ما را که من میدیدم در چند سال اینمی مثلا وابط افسرده کرده. مثلا کل دردش برادر بزرگش هست، کل دردش خواهرش هست، یا مثلا برادرانش هست یا خواهرانش هست، یا مثلا خوبی هم نشه یک دلیل باشه. خوردن بعض غذا هم سبب باشه افسرده شده لگه نخوره میره. دواهای ضد بارداری سبب میشه، یعنی خانمایی که به خاطر ضد حاملگی اینا دوا میخورن اینا هم میشه افسردگی به بار بره. خب به هر حال او عوامل به اصطلاح عمده و عمومیش بود و او هم عواملی که حداقل ما میبینیم که در افراد ایجاد میشه. ببخشید شما سوال داشتیم.
گفتم چطور بفهمیم یعنی چطور تشخیص کنیم که اینم یک فرد افسرده است، یعنی علائم و نشانه های افسردگی چی است؟
اولین نشانه و رفتار که فرد نشان میده رفتار مثلا خلقش است، خلقش بد میشه. دوم علاقهش کم میشه. سوم وزنش کم یا زیاد میشن. چهارم خوابش کم یا زیاد میشن. پنجم یک رقم تحرکش کم میشن. یعنی کم میگردن. کم در حرکت میباشن. بیشتر میشینه. بیشتر حاشیه از گوشه. انزوا میره. منزوی میشن. لذت از زندگیش کم میشن. مفهوم زندگی برش کم میشن. ارزش بی ارزش میشه برش همه چیز. مثلا چند پیش برش تلاوت یا عبادت با ارزش بود، اما امروز که افسرده است دیگه عبادت هم تا برش ارزش نداره، چون افسرده شده. تمرکزش کاهش پیدا میکنه، تصمیم نمیتونه بگیره. مثلا یک کسی که یک فرد افسرده که مادرش فوت کرده و بعد از فوت مادر یا پدرش برش افسردگی پیدا شده، او در هفته اول و دوم زمانی که دروازه یخچال را باز میکنه و یخچال را که پر از غذا و شبای ناز، نمیتونه تصمیم بگیره که چی را بخوره. تا این حد آسیب میبینه افسردگیش، تصمیم گیریش و تمرکزش. یعنی همه چیز از پیشش فرار میکنه به این شکلی. و آخرین ازگاهش متاسفانه باید بگیم که خودکشی است. یعنی این علائم را اگر ما در کسی دیدیم و به شکل دوامدار دیدیم، البته و این میشه که شک شود که ممکن این فرد افسرده باشه.
خب استاد، قسمی که ما دیدیم و شما هم شاهد هستین، کسایی که در بعض موارد افسرده میشن یا دلگیر میشن یا دلتنگ میشن، یا رو پیش دکتر میبرن به خاطر میگن اعصابش ضعیف شده، باید دوا بگیره، دوا بخوره. آیا شما مشوره میدین که یک شخص افسرده را پیش دکتر اعصاب ببرن یا خیر، یا یکی که پیش مثل شما روانشناس ها بیان تا مشوره بگیرن که شما با مشورهاتون اتو افراد تداوی کنین؟ خب بیمار گفته میشه کسی که افسرده میشه چرا از حالت عادی خود مبرایه، نه مشوره شما چی از این قسمت؟
بله اجازه بدیم ما بگویم که افسردگی سه چی داره، مرحله داره، سه نوع است. یکی خفیف است که ما میتونیم حتی با راهنمایی او را کمک کنیم، با مشاوره و راهنمایی. یعنی یک فرد مثلا شما میتونه به آدم کمک کنین، پدر جانش هم میتونه به آدم کمک بکنه، او آدم با دیدن یک ویدیو میتونه خود تداوی کنه، او آدم میتونه کتاب هم بخونه، او آدم میتونه با یک تفریح و سیاحت اینا هم خودش به خودش کمک کنه، و در ضمنش مشاوره. اما یک تیپ دیگه یا به اصطلاح یک زینی دیگه یا استپ دیگه، مرحله دیگه، افسرده های متوسط است. اینا باز با مشاوره باید تداوی شود. باید روانشناس باید با او مشاوره بگیره و به شکل دامدار جلسات بگیره، یک روز، یک ماه، دو ماه، شش ماه، قدر کرد. او البته دیده میشه که چی فرده است، با کدام میکانیزم های دفاعی، با کدام گرایش ها و ارزش ها زندگی میکنه، متأهل است، مجرد است، کارگر است، بیکار است، و او بازی ده میشه، روانشناس باز خودش میفهمه. سوم مزمن بودن افسردگی است یا شدت افسردگی است، که به این صورت شما ضمنی که مشاوره میگیرین باید دوا هم بگیرین. یعنی پیش سکرتریست یا روانشناس کلینیکی یا روانشناس دکتر عصبی عقلی که در افغانستان ما برش میگیم، یا در ایران برش روان پزشک میگن. اینا باز بعدا پیش اینا میرن. اینجا در کابل ما که دوستان مثلا مرا مشتاقیم به این وضع وقت دوشار شدیم، پیش دکترهای متخصص عصب برین، یعنی عقلی واسه دلاغیش نوشته باشه. و در پهلویش که دوا گرفتین، دوزای دوا را و تطبیق دوا را در پهلویش مشاوره هم بگیرین. در پهلوی دوا سم، یعنی پهلو به پهلو هر دو باید گرفته شد تا تداوی اثر بخش مفید و زود انجام شد.
خب استاد، درست است، در مورد تداویش هم شما گفتین. شما سیمینار داشتین، من در صفحه فیسبوک شما دیدم که در مورد افسردگی شما سیمینارها داشتین و اشتراک کنندگان زیادی هم در سیمینار شما که در عکس‌ها دیدم اشتراک کرده بودن. خود کسایی که در سیمینارها اشتراک میکنن، مخصوصا جوانا، چی میگن از افسردگی؟ نظراتشان چی است استاد؟ چی تجربه را اونا همراه شما شریک میسازن؟ شما اگر لطف کنین ایره بگوین تا شنونده ما هم بشنون.
من متاسفان زیادش افسرده ها و این سیمینار را من بخاطر گرفتم که یک کتلی کلان را زیر پوشش قرار بدم و بجای یک نفر دو نفر درمان بعد بتانم که یک کتلی کلان را که 100-200 نفر است اونا کار کنم و کمکشان کنم و او را بعدا به خانواده ثبت کنم روان کنم که اونا کمکشان به اونا. اینا بیشترشان مشکلات تحصیلی دارن، مشکلات وابستگی های عاطفی دارن، مشکلات خانوادگی دارن، ازدواج های جبری دارن، تنها هستن، مشکلات فقر اقتصادی دارن، مشکلات بیکاری دارن. اینا هم اکثرشان شیشان هست به اصطلاح علائم و نشانه هایشان معمولا ای است و ما معمولا اونا شیشان اونا را همیشه توصیه می کنیم و متاسفانه که بگویم که خانم ها زیاد هست در بینشان. ما با معمولا با اونا در علتیابیشان کمک میکنم، حرف میزنم که چون گپ میزنم از ورزش ها را برایشان پیشنهاد میکنم در اون حواله کمک میکنم که چون که برن با روانشناسینا خانواده ایشان که چون متواصل میسازم خانواده ایشان حمایتشان کنه، دوستانشان حمایتشان کنه، میگم مصرفیت ها رو برشان تعیین میکنم.
خب مصروف بودن استاد، مصروف شدن به یک هابی یا برای یک سرگرمی هم میتونه که برای افسردگی را کاهش بده در یک فرد. مثلا ورزش چقدر مهم است به نظر شما؟ رفتن از یک محیط به محیط دیگه، یعنی از یک جای به جای دیگه چقدر کمک میکنه برای رفع افسردگی؟ لیکن استاد بعضی اوقات بعضی ها از یک جا به جای دیگه که هم میره افسرده میشن.
بله، این در بعض افراد است و بعضی هم استراب است که وقت ما به سفر میریم استراب پیدا میکنیم. ولی ما در موارد شما ادار شدیم در ورزش ها و بقیه موارد بسلا سرگرمی ها، من معمولا که پیشنهاد میکنم چند کار است. یکی که بایسکل رانی من معمولا پیشنهاد میکنم برشان، کار خانه را برشان پیشنهاد میکنم، باغبانی را برشان پیشنهاد میکنم.
خب استاد، می بایسکل رانی را که گفتین، بایسکل رانی یا آبازی بر خانما یا دخترای جوان در افغانستان مشکل است. کار خانه مثلا چه قسم کار خانه کنن که از افسردگی دور باشن؟
من یک مژده واره گفتم براتون که اگر فقط در کابل فکر بکنیم، البته اگر کابل منظور ما باشه، خوشبختانه ما حوزه آبازی زیاد بر خانما داریم و خانم ها هم خوشبختانه در کابل بسیدانی میکنن. همین لحظه هم میب نوشته شهرهای
خواستاد همه اجازه ندارن. این رو باید بگویم که همه اجازه ندارن که برن بایسکل رانی یا برن در سوین چی میگیم پول.
ما با شما موافق هستم سونا یا آبازی اینا میتونه کمک بکنه، خیلی از کارهای دیگه شاید نکنه. کار خانه من معمولا کارهای خانه رو پیشنهاد میکنم خوب است، ولی معمولا امی دوستای ما عزیزای ما از کار خانه در خواب هست
هر روز استاد جارو کردن است، پاک کردن است، شستن است. این خو هم یک کمی کاری که روزمره شوه، منوال برای یک کس شوه، خو این هم یک قسم چی میشه دلتنگی به بار میاره، مخصوصا برای خانما که در خانه هستن.
بله، من پیشنهاد میکنم که اگر اینا بتانن کمی گلدانی و کمی تربیت بعضی حیوانات، بعضی از خانما و بعضی از آقایان هم اگر جدی بگیرن، این به نظر من بسیار خوب است. مثلا نگهداری مرغ برای خانم ها، یا مثلا باغداری مرغ، باغداری یا گلکاری و مثلا تربیت گل برای خانم ها یا باغدان، این میکنم که حتی اجازه بتونیم براتون بگویم که من مراجعه داشتم که وقتی اینا متواصل شدن به این کارا آرام شدن. مثلا من مراجعه داشتم که تقاعد کرد از وزارت دفاع افغانستان، تقاعد کرد و یک مشکل بسیار جدی دچار شده بود که بالاخره کچان کار کردم و اونا وظایف مختلف را برشان و اولادا و ایناشان پیدا کردن، هیچ نشد، آرام شد، راحت شد. اما زمانی که در اولی خودش باغداری شروع کرد، یک باغچه‌گر جور کرد، روز با باغچه‌شان رفته بودم، بسیار آرام شده، بسیار خوش است. در صبح دیگه در مجسم کار میکنم و زحمت میکشم.
اوکی.
باز ما برش پیشنهاد کنیم بعضی پرنده ها بیارم.
بله.
و این حد اقل میتونه تا داده ها هم انجام بده.
خب. استاد بگونی سوال اخیر که از شما بپرسمی است که آیا مطالعه کمک میکنه که انسان از افسردگی رهایی بیابه یا خیر؟
بدون شک میتونه کمک کنه. ولی ما در مراجعین افسردگی خود علمی ذوق کم دیدیم. یعنی کمتر توانستن کمالات مطالعه کنند، کمتر توانمند بودند، کمتر به اصلاح دل مطالعه را داشتند، به اصلاح توان مطالعه را داشتند. اما فوق‌العاده میتونم کمک کنند، فوق‌العاده میتونم کمک کنند و خیلی از این دوستان ما میتونم کمک مطالعه کنند.
و کتاب های درسی باشه یا کتاب های مثلا قصه، داستان، ناول باشه، استاد چه قسم کتاب ها را باید بخونند؟
کتابایی که بیشتر روانشناسی است و به خصوص روانشناسی که برای مردم عام است.
بله، شعر شاعری خو نخوانن نه استاد که بدتر خواهد شون.
شعر شاعری آهنگ و موزیکای این تراژی با دوستای منفی گشتن اینا نمیتونه مفید باشه باشه.
خب
افاقایی بشنون، برنامه تنزی ببینن، بشنون، بخوانن، کتابای روانشناسی بخوانن، زندگی نامه های بعضی بزرگان رو بخوانند که اونا هم روز یک طور افسرده بودن ولی اونا چطور تانستن بکشن خود از این افسردگی.
تشکر استاد، امید که
زندگی نامه، فکاهات و کتاب های روانشناسی متوید و موضوعات انگیزشی کتاب های انگیزشی
که متوید کنن یا انگیزه بتن. به هر صورت جهان سپاس از اینکه در برنامه آمدین، امروز ما صحبت کردین و امیدوار هستم که شنونده و کسایی که کمی خود احساس میکنن که افسرده هستن، همی نشانهایی که شما از افسردگی گفتن در خود میبینن و روشهایی که شما پیشنهاد کردن او را اختیار کنن تا زندگی پر لذت را دوباره آغاز کنن و خوش و خوشحال زندگی کنن. تشکر از شما استاد.
آمین، سلامت باشین. تشکر از شما هم که بین ما و شنونده عزیز ما، هموطنان ما، افغانهای ما و کسایی که زبان ما رو میفهمن پل واقع شدین. سپاسگزار هستیم از این لطف بزرگی که در حق مردم و دوستان میکنین. سلامت باشین،
زنده باشین.
شما مبریشم بسار پشت دق میشم، اگر پیشم به پایی مسقه تو میشم، جان مسقه تو میشم. شما مبریشم بسار پشت دق میشم، اگر پیشم به پایی مسقه تو میشم، جان مسقه تو میشم.
در واشنگتن.